ببینید این حکم با توجه به شرایطی که ایران هم درش قرار گرفته باید در نظر بگیرید. الان ایران تحت تحریم‌های فلج کننده قرار گرفته که دولت ترامپ بارها اعلام کرده سخت‌ترین تحریم‌های طول تاریخه و خب وضعیت اقتصادی بسیار خراب و نابسامانه و خود حکومت نیاز به یک هماهنگی سطح بالا داره که چنین چیزی مطلق الان وجود نداره و الان آقای خامنه‌ای در صدد اینه که هسته مرکزی قدرت در بالا رو تا اونجایی که میتونه هماهنگ بکنه با افرادی که میاره که کاملا هم نظر و هم فکر با خودش هستن و آقای رئیسی این خصوصیت رو داره، 40 سال تو این حکومت بوده و همیشه هم تو دستگاه‌های سرکوب و این نوع اقدامات بوده و برای
گنجی شما اشاره
می‌کنید
که آقای خامنه‌ای میخواد هسته اصلی قدرت رو هماهنگ کنه، اما ما می‌بینیم که آقای رئیسی از جمله رقبای سیاسی آقای روحانی بود که الان ریاست قوه مجریه رو بر عهده داره.
خب ببینید همزمان با این من اتفاقا مقاله در رادیو فردا هفته پیش منتشر کردم که الان تمام فرماندهان سپاه، من اون بخشش در رادیو فردا منتشر کردم، بخش فقهاشو نیاوردم، و تمامی ائمه جمعه و تمام حتی دادستان کل کشور آقای منتظری، اینا دائما الان دارن حسن روحانی رو میزنن که این اصلا بی عرضه است، صلاحیت نداره، تمام بحران‌های اقتصادی کشور، تمام مشکلات زیر سر ایشونه و ایشون باید استعفا بده و به صراحت گفتن اینو. آقای بادامچی تو تیر ماه گفت آقای روحانی باید استعفا بده، آقای احمد توکلی ماه پیش گفت آقای روحانی باید استعفا بده و فرماندهان ارشد سپاه یعنی درجه یک بارها گفتن که من اونجا مستنداتش آوردم که مردم از ما سوال میکنن رهبر چرا آقای روحانی رو عزل نمیکنه، ما هم مردم میگیم تقصیر انتخاب شما بوده و به هر حال یه همچین کاری داره همزمان صورت میگیره و حتی در ایران خیلی جاها شایع کرده بودن که آقای روحانی تا آخر اسفند استعفا میده، یعنی یه فشار شدیدی هست.
پس هماهنگی صورت نخواهد پذیرفت بین قوه مجریه و قوه قضاییه؟
در عمل نمیتونه بگیره چون تفاوت دیدگاه اولا بسیار بسیار زیاد بوده و هست، ثانیا آقای رئیسی همونجور که شما فرمودید رقیب انتخاباتی حسن روحانی بوده و تو همین مقاله امروز رادیو فردا من آوردم اصلا تندترین حرفا رو علیه حسن روحانی زده
آقای گنجی. پس با توجه به اینکه آقای رئیسی از رقبای سیاسی آقای روحانی هم بوده و در انتخابات ریاست جمهوری چهره سیاسی هم از خودش نشان داد و پشت او هم اصولگرایان بودن، آیا انتصاب او در قوه قضاییه از سوی آیت الله خامنه ای یک نوع نقض غرض نیست، یک نوع اعلام بی‌طرفی رو نقض نمی‌کنه؟
ببینید مشکل اینه که آقای خامنه‌ای همیشه افرادی رو که منصوب میکنه یا از اصولگراهای سنتیه یا بسیاری موارد اصولگراهای افراطی هستن. منتها خنده‌دارش اینه که اینا میگن ما اصلا سیاسی نیستیم. مثلا شما اعضای شورای نگهبان از اول تا حالا نگاه کنید همشون از اصولگراها بودن. رؤسای قوه قضاییه نگاه کنید همه از اصولگراها بودن. تو انتخابات دوران احمدی نژاد تمام اعضای شورای نگهبان از جمله صادق لاریجانی و آیت الله جنتی اینا رسما از احمدی نژاد دفاع کردن، یعنی در این حالی که اونا ناظر انتخابات بودن صراحتا موضع میگرفتن و از یه رقیب علیه رقبای دیگه دفاع میکردن. لذا اینها این کارو میکنن، مواضع سیاسی دارن و در این حال میخواد قاضی بشه. قاضی باید بی‌طرف باشه و من گفتم آقای ابراهیم رئیسی علاوه بر این دروغ‌های بسیار بسیار بزرگی گفته که من یه نمونهشو تا این مقاله امروز آوردم، ولی نمونه دیگه‌اش اعدامی که دو نفر از اعدامیایی که در 88 اعدام شدن و اونها رو قبل از جنبش سبز ماها پیش از جنبش سبز بازداشت کرده بودن، آقای رئیسی به دروغ گفت اینا تو همین شورش های جنبش سبز، اونا البته میگن فتنه، تو اختشاشات تعبیرشون فتنه بودن که اعدام شدن.
آقای گنجی از قرار معلوم آقای رئیسی سندی رو به آقای خامنه ای داده که آقای خامنه ای در حکمی که برای آقای رئیسی زده از سند تحول قضایی آقای رئیسی یاد میکنه و میگه من اون رو ملاحظه کردم و اون رو مفید و کارساز میدونم. آیا فکر میکنید با سابقه ای که آقای رئیسی در قوه قضاییه در طول چند دهه گذشته داره اصلا تحولی در قوه قضاییه رو خواهد داد؟
ببینید اولا ما دستگاه قضایی مستقل نداریم و شرط دموکراسی، شرط عدالت وجود یک دستگاه قضایی مستقله. دستگاه قضایی ما همیشه مسئولینش، یعنی بارها گفتن که ما مطابق منویات مقام معظم رهبری عمل میکنیم. خب این نشون میده اصلا اینا استقلال ندارن، یعنی دادگاه های ما شدن دادگاه های درباری. این نکته اول. نکته دوم اینه که این دستگاه قضایی به شدت گرفتار فساده، یعنی فساد الان تو جمهوری اسلامی سیستماتیک شده و پخش شده برخلاف اون چیزی که انکار میکنن، خودشون هم میدونن. و شما در پرونده هایی که در قوه قضاییه میره، مردم طرفین به قضات پول میدن، به دربونا پول میدن، به همه پول میدن و بدون رشوه دادن اصلا کاری پیش نمیره. خب این فساد گسترده رو چجوری میخوان حلش بکنن؟ آقای رئیسی اگر بخواد کاری بکنه، یه مقدار همون مبارزه با فساد تو قوه قضاییه، که اینم موقعی که شما فساد ساخت داری تو کل کشور دارید نمیشه. یعنی کشور ایران اگر این نظام جمهوری اسلامی بخواد تحولی صورت بگیره، باید آقای خامنه‌ای به لحاظ سیاسی یک اصلاحات بنیادین و ساختاری در کل نظام، در سیاست خارجی، در سیاست داخلی رو بپذیره، که اون موقع این میتونه تو قوه قضاییه هم انعکاس داشته باشه.
سابقه آقای رئیسی به ویژه در دهه 60 خیلی پررنگه. چقدر میتونه از زیر سایه این عملکرد خودش در دهه 60 و اعدامهایی که به اون منتسبه خارج بشه؟
تو این چارچوب به نظر من اصلا شدنی نیست. اون لازمش اینه که اگه میخواد از اون شونش رو از زیر بار اون یه جوری خلاص بکنه، لازمش اینه که اعتراف بکنن، اذعان بکنن به کاری که کردن، اون جنایتی که کردن، کار حداقل بگن کار نادرستی بوده، که آقای رئیسی برخلافش میگه کسانی که اون قتل عام انجام دادن تابستان 67 و مستحق تشویق و جایزه هستن، باید به ما جایزه بدن که این کار کردیم. یعنی اولا باید بیان بگن ما این کاری که کردیم کار نادرستی بوده، ثانیاً باید از قربانیان یعنی از اعدام شده ها تجدید خاطره بشه و تجدید یاد بشه و گفته بشه که اونا بیگناه بودن. یعنی به هر حال اگه کسی حکم 4 سال زندان داره که نمیشه اعدامش کردش که 10 سال زندان داره، و اینا همه این افراد رو به این شکل اعدام کردن.
پس آیا با سابقه
خانواده قربانیان هم باید یه جوری اونا قانع بشن؟ خانواده قربانیان اینجا چون بازمانده های اونا، خانواده های اون قربانی ها هستن، و در تمام پروژه های آشتی ملی باید کمیته های حقیقت‌یاب تشکیل بشه و خانواده قربانیان هم به عدالت برسن.
آقای گنجی، سابقه حقوق بشری آقای رئیسی حالا در عرصه سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی چه پیامدها و تبعاتی خواهد داشت؟
خب این یکی از بدترین انتخاب‌ها تو بدترین شرایط ایران بود. یعنی ایران الان در یک، همونجور که اولش گفتم، در شدیدترین تحریم‌های تاریخ قرار داره و دولت ترامپ هم به صراحت گفته که این تحریم‌ها رو تشدید خواهد کرد و داره فشار جهانی رو روز به روز به ایران زیاد میکنه. در این شرایط که اروپایی‌ها یکم با ایران میان و روی حقوق بشر حساسن، این بدترین انتخابی بوده که آقای خامنه‌ای میتونسته بکنه. یعنی اگر ایشون می‌خواست یک گشایشی بکنه در سطح بین‌المللی، همونطوری گفتم، که به سود ایران باشه، چهره ایران عوض بکنه، بعد فردی رو قرار میداد که فاقد هر گونه سابقه سرکوب و نقض حقوق بشر باشه، نه اینکه کسی که قائم مقام رهبری وقت آیت الله منتظری خطاب بهشون میگه که شماها در تاریخ به عنوان بزرگترین جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهند کرد. خب نمیشه، با این نمیشه چهره ایران درست کرد. این بسیار پیامدهای سنگینی برای ما خواهد داشت، یعنی فشار رو از سوی اروپا هم بر ایران اضافه خواهد کرد.